جاهز. بله، همین الان یک کتاب خوبی رو بهتون معرفی میکنم، اجازه بدین بعد پیداش کنم از تو گوشیم، اینجا ندارمش که هست، ولی کتاب خوبی است. یه لحظه الان توضیح میدم، اولی سوال یکشون رو جواب بدم. یه کتابیه به نظرم اسمش هست کتاب مداخله روانشناختی در بحران. بله، اسم کتاب همینه، مداخله روانشناختی در بحران، تألیف آقای دکتر خدابخش احمدی. خب این کتاب جامعه، کتاب قطوری هم هست. خب به نظرم میرسه که اگر بخوان به عنوان یه مرجع بهش رجوع کنن کتاب خیلی خوبی است. خب طول تفسیر زیاد داره و کتاب خیلی خوب است، جامعه. کتاب های دیگه مداخله در بحران هم هستش که بعضی هاشون مداخله روانشناختی نیست، اصلا تحت عنوان مداخله در بحرانه که بحران رو توضیح میده، روش های انواع بحران رو میگه، مختصات بحران رو میگه، بعد بحران، مداخله های سازمانی، مداخله های نمیدونم اجتماعی، مداخله های گروهی که دیگه از منظر لزومن روانشناختی نیست، یا مثلا از بعد کلان روان بعد پرداخت میکنه. اون چیزی که امروز من خدمت شما دارم میگم در واقع یه آماده سازی کلی ذهن برای نگاه به عنوان یه روانشناس، نگاه به مداخله روانشناختی در بحران به عنوان مشاور. میدونید من از این منظر دارم میگم، اونم حالا در حد این زمان بالاخره زمان دیر شروع کردیم، یه خودم باید تمومش کنیم و برای آشنایی بود که انشالله افراد رو به فکر بندازه که وقتی همین امروز همین الان بعد از این جلسه داریم میبینیم افراد در واقع الان خیلی ها، نه همه، خیلی ها هنوز در شرایط بحران روانشناختی مواجه با بحران قرار دارن، بتونن متوجه بشن که باید از منظر ذهنیت اون فرد، چون یه تجربه ذهنیه، خب دو بود داره، گفتیم محیط و عوامل محیطی، ساختارا و امکانات و مقدورات و اجتماع و فرد در تعامل با محیط، خب در تعامل با اون موقعیت بحران سا و بحران تو ذهن فرد تجربه میشه. حالا ذهنیت فرد متأثر از چند عامله که من دارم خدمتتون تأکید میکنم روی ذهن معناساز و اینکه معنایی که ما به امور میدیم معنای میتونه ما رو درگیر بحران و ما رو تو بحران نگه داره و آسیب دیده از بحران خارج بمونیم. خب من دارم فعلا این مقدمه میسم که ما بتونیم حالا دیگه انشالله با تکنیکا و فرایندا و مفاهیم روانشناختی به فرد درگیر در بحران کمک کنیم تا به خودش کمک کنه. حالا من تلاشم این بوده، انشالله خیلی مدیونتون نشم. خب حالا با توجه به اینکه جای منم امروز اینجا، اینجایی که الان، چون قرار نبود، من فکر کردم دیگه برنامه نیست، امروز اومدم یه جایی یه کار شخصی رو انجام بدم که مدت ها بود نتونسته بودم پشو بگیرم، یا دیگه تماس شد که وب جواب میده، چون قبلا وب جواب نمیداد و قراره که آنلاین باشه، من دیگه یه جور پیدا کردم و نشستم و شروع کردم، انشالله یه گزارش خدمتون بدم با توجه به اضطراب اختزای محیط. خب خدمتون هست. حالا یه دونه یه دونه به هم یادآوری کنین. من اول سوال اولو میخوام بازش کنم که بتونم دقیق تر جواب بدم. منظور از فرار چی بود؟ سوال کننده اگر دقیق تر توضیح بدن من بهتر میتونم جواب بدم. تشریف دارن تو گروه؟ الو؟ آها منظور فرار از اون دلهره هاست منظورشون احتمالا. بله بله خب ببینید، بله آن متوجهشون. ببینید آدم ها به قید انسان بودن، به اقتضای انسان بودن، از یه سنین به بعد، حداقل دیگه از 7-8 سالگی به بعد، درکی از به تدریج از اجتناب ناپذیرهای هستی پیدا میکنن. اینی که حتما مرگ حتمیه و این فقدان بزرگ اتفاق میفته و دلهوره داره، چون تنها شدن، تنها گذاشتن، احساس، حالا به تدریج با افزایش سن دیگه اینا به تجربه مرگ اضافه میشه. ببینید ماها کنار بچه های 3-4 ساله‌ای که عزیزانشون مردن بودیم، بچه های 6-7 ساله بودیم، کنار بچه های 10-12 ساله بودیم. در یه مرگ واحد بچه ها با سنین متفاوت، حتی نسبت مشابه، همه فرزند یا نوه یا عمه خاله فرد باشن، پاسخهای متفاوت میدن. این به خاطر اینه که درک افراد از مرگ فرق میکنه. بچه های 3-4 ساله درک درستی از مرگ به عنوان سفر بی بازگشت ندارن. بچه های 7-8 ساله آماده این درک سفر بی بازگشت هستن، اما درک درستی از پیامداش ندارن و این انتظار میره که بعد از 12-13 سالگی و تکمیل رشد شناختی افراد ظرفیت انتزاعی بالا و معناسازی انتزاعی دارن، حق و حقیقت و عدالت و مغفرت و مفاهیمی که عینی نیست، انتزاعی محضه و اونجا تجربه افراد از مرگ قابلیت اینو پیدا میکنه، ظرفیت تجربه افراد از مرگ افراد ظرفیت تجربه با رشد یافته کاملتری از مرگ به معنای سفر بی بازگشت ولی مسئولانه که پاسخگوی سبک زندگی این دونشون پیدا میکنن. حالا بعضیا این پس یه داستان اینی که فرمودن فرار از این التهاب، یه التهاب دیگه، یه دلهوره دیگه، یه استراب دیگه، استراب تنهایی بی نظیریه. خب افراد یواش یواش متوجه میشن که تو این دنیا مثل اونا نبوده، مثل اونا نیست، مثل اونا هم نخواهد بود و متوجه میشن که حسایی دارن که به هیچ وجه نمیتونن اینو به کسی دیگه اونجور که خودشون تجربه میکنن منتقل کنن و یواش یواش میفهمن که حسای دیگران هم نمیتونن اونجور که اونا رو تجربه میکنن تجربه کنن. یواش یواش میفهمن دنیای پنداریشون با دنیای پنداری دیگران در مورد یه موضوع کاملا واحد ظاهرا متفاوته. همه اینا بهشون نشون میده به تدریج که ما چقدر تنها به معنای بی‌نظیر هستیم. تنهایی، ما تو فارسی تنهایی رو سه مدل به کار میبریم. شما به من زنگ میزنیم میگه دکتر من کجایی، میگم کسی معلوم نیست، تنها تو اتاق نشست. این تنها یعنی الان کسی معلوم نیست. یه موقع دیگه زنگ میزنید میگه دکتر من چیکار میکنی، میگم خیلی تنها. میگه بابا دور و برتون هم آدمن، میگم نه، اینجا اینا مثل من فکر نمیکنن، مثل من هم زبون نیستن. خب این یه تنهایی دومه که ما تو جمعی هستیم اما حس میکنیم با اونا در ارتباط کامل معنایی نیستیم، دنیا همون فرق داره. خب بی کسیم در واقع. خب یه تنهایی، نه اون تنهایی کسی پلوم نیسته، نه تنهایی بی کسیه، تنهایی به معنای بی نظیریه. این سومی خیلی دلهره آوره، آدم میفهمه که چقدر من یه موقعی به کنایه به اطراف دانشجو میگم که دنیا یه فرصت بی نظیر برای تو نیست، تو یه فرصت بی نظیر برای دنیایی و خود این دلهوره میده من دارم با این فرصت بی نظیر چی کار میکنم. خب یه دلهوره دیگه محصول درک اینه که 100% تضمینی وجود نداره، هیچی غیر از خدا و مرگ هیچ چیز دیگه 100% نیست. البته غیر از مرگ، خدا و مرگ بی نظیری، بی نظیری هم 100%. خب بقیه امور که ما دوست داریم یه صدی بهش بدیم خیلی احتمال کمتر از صدن حداقل. این هم یه دلهوره میده، چون ما یه اطمینانه، ما ذاتاً دنبال یه اطمینان 100% که اونو هیچ وقت وقتی بفهمیم نمیتونیم به دست بیاریم، همه چیز در حال تحول و تغییر و پایدارم نمیمونه، اون ترسیم دیگه، دلهوره میده دیگه، چی کجا سر جاش. و یه دلهوره دیگه هم دلهوره معناهاست، معناهایی که ما بهش پناه میبریم. تو قالب صحبتها بهتون گفتم ما میسازیم بهش پناه میبریم تا دنیا رو قابل پیش بینی کنیم و احساس امنیت کنیم، متوجه میشیم این پناه‌ها ما از چنگای از اساس تغییر میکنه خیلی موقع. اینا همه دلهوره هایی میده. افرادی که این دلهوره یا استرس رو تجربه میکنن بیمار نیستن، اینا دارن با ذات هستی مواجه میشن. خب و دلهورش هم ذاتمنده و هستیمنده و اینا آدما رو باعث حتی رشدشون میشه. مشکل از وقتی شروع میشه که ما یاد میگیریم از این دلهوره ها فرار کنیم، فکر میکنیم ما ظرفیت این دلهوره ها رو نداریم، فکر میکنیم این دلهوره ها دلهوره های زائد به زندگی هستند، در صورت که این دلهوره های خود زندگی هستند. مثلا زنده ایم پس این دلهوره ها رو خواهیم داشت. اون وقت شروع میکنن روش هایی برای فرار یا فریب خودشون، فرار از اینا دلهوره و از طریق فریب دادن، روش های فریب. مثلا شما ببینید اسکندر لشکرکشی کرد، گفتن کجا میری؟ گفت من میخوام برم منشأ فلسفه رو در شرق از بین ببرم، چون منشأ فلسفه غربه، و در زمین خان همه دنیا رو مال خودم کنم چون جاودان بشم به این وسیله. این یونانه که جاودانه و فلسفه یونانه که جاودانه و این یعنی تعبیری نظیر این بوده ها، میدونید. خب دیدن که چی شد. فلانی بهش میگه بابا تو 10 تا خونه داری، 200 تومی رو برای چی میسازی؟ میگه خب این داره هی میگه دارن بعضی نویسنده ها کتابی رو نوشتن، عمرشون رو گذاشتن کتابی رو نوشتن تا از طریق اون کتاب ماندگار بشن تو تاریخ. یادشون رفته بود که تاریخ هم با یه روزی با کره زمین و همه ی آحادش از بین میره. یا کسی ها پول جمع میکنن، یه قرون قرون، تومن تومن، بیشتر از بیشتر، در حالی که واقعا بهش دیگه احتیاجی ندارن ولی حرصشو میزنن. اینا همه. یا شما ببینید در خیلی از موارد، نه همه موارد، وسواسا، من داشتم موارد متعددشو، فرد درگیر وسواس، چون وسواس چند نوعه، بسیاری از وسواسا تلاش فرده برای اینکه یه جای خودشو مطمئن کنه که یه چیزی کاملا 100% پاک یا 100% منظم یا 100% تمیز یا 100% آراسته یا 100% بدون عفونت وجود داره. این هم یه فریبه از اون استرابه عدم اطمینان. خب یه سبکه، کنایه است برای فرار ازش. یا این مرسومه ای که ما بهش در روابط انسانی میگیم عشق، شما ها شنیدین دیگه، خیلی ها میگن عشق یعنی یکی شدن دو نفر. خب میگه تو مال منشی، اون میگه تو میای مال منشی، میگن آره ما مال هم شدیم. خب ترک زبان ها به گاو میگن مال، این یعنی همون مال تو مال، خر تو خر شدن. از میخوام اینجور میگم یه تلاشه برای فرار از بی نظیری خود، میخواد یکی دیگر. بعد میدونه که از تملک هم حرف میزنن، تو مال من شو، منم مال تو میشم. این یه تلاش ناکارآمده برای فرار از اون تنهایی بی نظیریه از اون. یا تعصبا، تعصبای کور که هیچ جور نقدی رو میداره، تعصبای دینی، تعصبای سیاسی، هیچ چیزی یه باور ساخته است، این از تو جز این نیست، این یه فرار برای ناپایداری معناها. خب حتی مدل خداپرستی ما آدم ها از بدو تولد، که حالا اون موقع خداپرستی آگاهانه نداریم زی شعور، ولی به تدریج که بزرگ میشیم مدل خداپرستیمون فرق میکنه و خدامون فرق میکنه. خدایی که شماها توی 10 سالگی داشتین با اون خدایی که تو 20 سالگی تا اون سوی که 30, 50, 60, 70, 80, 90 فرق میکنه. این خدا نیست که فرق میکنه، اون خدای مطلق هستی، نسبت ما با خدا فرق میکنه و خدایی که تو ذهنمون از خدا میسازیم. خب حالا یه حاشیه برم این سوره اخلاص، بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. چیه؟ و چه موقعی خدا تو نماز گفته بگی؟ وقتی که ما اولش شروع میکنیم ستایش خدا رو، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، همینطور میخونیم. خب این تعابیر سوره حمد رو همه ادیان دارن. شما یه دینی بگو به من، بیا بگو که اون تو نگه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب، نمیگه خدایا حمدت میکنم. خب هر کی خدا داره به هر دینی میگه حمدت میکنم، نمیگه مالک یوم الدین، همشون میگن خدا روز قضا و جزا قیامت، نمیگن خدای ما رو به راه راست هدایت نکن، همه ادیان اینو میگه. خب به نوع و زبونای خودشون مضمون اینه. بلافاصله خدا در نمازهای ما در و حتما باید یکی از سوره های نماز فرض به اصطلاح یومیمون باشه. بلافاصله بعد از این خواست ما از خدا، خدا میگه بگو، قل هو الله احد الله الصمد، میگه میخوای دعات مستجاب شه؟ اون دعات دعای تو، حرف توه پسر دختر، همه تون همینو میگی، ولی حالا من در پاسخ به خواستتون میگم بگو. اینا رو به خدایی بگو که انسانواره نیست. اول انسانوارگی رو از خدای خودت بزدا. خداییست که واحده، بی نیازه. ما همه موجودات عالم نیازمنده، بی نیازه، نمیزاد نزاده میشه، ولم یکن له کفوا احد، رفیقم نمیگیره. ببین 5 تا ویژگی اصیل انسانیه، خدا میگه من اینا نیستم. خداتون رو از این ویژگی، حالا ما چه نسبتایی به خدا میدیم که منبعث از اینه که اونو واحد تلقی نمی کنیم؟ همین الان تو دعاهای خودتون بگن شرک خفیه. ما چه نسبتایی به خدا میدیم که منبعث از اینه که خدا نیازمنده، من نماز نخوندم خدا دلخور شد، انگار خدا نیاز داشته به نماز من. هممون داریم اینو میگیم، روزو شب روزه نگرفتم زد پس کله. اصلا خود روزه نگرفتن پس کله است. نمازی که نمیخونیم محصول میدونید، اصلا هم که نماز نمیخونم یعنی من افتادم کنار دیگه، لازم نیست که حالا خدا منو کنار بذاره، خودم نسبتمو تغییر دادم. خدا به خاطر من نگران و ناراحته، نه به خاطر خودش که من جلوش به زانو نیفتادم. این تعبیر غلط که برو جلو خدا به زانو بیفت، این برای این نیستش که خدا بزرگ بشه، برای اینه که من به خودم نشون بدم چقدر کوچکم، نه به خدا. خب ببین همین تعابیر ریز توی نگاه های بنیادی باور افراد درگیره و اونا رو به نسبت های مختلف از تجربه اصیل معنای مذهبی که خدا خودشو معرفی میکنه دور میکنه. برای این خدا فورا میگه سوره اخلاص رو جاری کن، انسان زدایی کن از خودت. ما خدا رو میگیم خشم انسانی بهش نسبت میدیم، خشم انسانی محسوس دیگه دارم. من دیگه نمیتونم برگردم بگم چی گفت، یادم نمونه که مثلا در مورد تعصب به عنوان یه جلوه از تلاش افراد برای مواجه شدن با واقعیت ناپایداری معناها حرف میزدم، داشتم بازش میکردم که چجوری به خود برای فرار عرض، یا از عشق گفتم که فریب اون عشق تصور رایج شاعش تا افراد یادشون بره که ماندگار نیستن، میخوان توی دانششون توی چیشون بمون. در این که ما میخوایم ماندگار باشیم هیچ تردیدی نیست، چون انسانی زاده شدیم برای ماندگاری. اما در این که چجوری ماندگاری رو تأمین کنیم و با مرگ وقتی که فکر میکنیم اضمحلال و معدوم شدن مواجه بشیم، حالا اون یه حرف. پس بنابراین جلوه‌هایی از فرار و فریب خود رو گفتم، اینا قبل از که دیگران رو بخواد فریب بده، فریب خود، تا انشالله فرصتی باشه برای بازگشت. همه اینا توی عرصه‌هایی مثل جنگ تهدید میشن، خطر مرگ، خطر از دست رفتن امکانات، مقدورات، ساخته‌ها، اموال، سرمایه‌ها، خطر شکست باورامون، خدای نکرده، حالا هر کسی، از خودمون نمیگم، خطر از دست دادن عزیزان، اینا همه میاد و این دلهره ها رو رو میکنه. خب جنگ ها معمولا بعد از بحران ها، یکی از ویژگی های بحران ها اینه که میگن بحران موقعیت خاصی است که همه چی به هم ریخته و حاوی دو ظرفیت همزمانه ولی مغایره، اضمحلال، رشد. توی بحران رشد، پتانسیل رشد نهفته است. دلیلش هم اینه که همه سازه‌های قبلی ریخته و افراد میتونن با سازه‌های جدیدی رو با پتانسیل تحقق بهتر بسازن و میتونن نه تسلیم اضمحلال و ریختن سازه‌های ذهنی و سازه‌های موقعیتی و مادی بشن و اون وقت خودشون هم به اون اضمحلال بپیوندن. واژه چینی برای بحران معنیش اینه، موقعیت اضمحلال رشد. خب که نظریه پردازای بحران تو دنیا هم از این واژه الهام گرفتن و سرش دادن. بحران موقعیتی است که همه چیز به هم می‌ریزه و به همون دلیل میتونه اضمحلال فرد رو داشته باشه اگه غلط رفتار کنه و یا رشد به خودش بده که درست رفتار کنه. من و شما روانشناس موظفیم تا پتانسیل رشد افراد رو کمک کنیم که در موقعیت‌های بحرانی فعال بشه، سازنده بشه و با کفایت تر از قبل باشه. خب به فال نیک میگیرم، از آنی هم از مسجد هم جوار داره صداش میاد، انشالله که سلامتی و خیر و موفقیت برای همه تو. خب سوال دیگه هستین؟ صدای من کسی داره؟ یکی از حضار یک کامنت، یه فیدبکی بده که من متوجه بشم که تو ارتباط. فکر نیست یا خط تلفن دیگه داره اذیت میکنه. خب سوالی که من نمیبینم، یادتون باشه، اجازه بدید همین جواب بدم، اجازه بدید همین، این سوال خوبی بود. ببینید این سوال که از چه واژه‌هایی استفاده کنیم چون او را نمیبینیم، به نظرم باید تأمل روش کنید. شما باید با خزانه لغت و خزانه معنایی مخاطبتون با اون ارتباط بگیرید. ببینید او چه خزانه کلام، گزاره، ساخت کلامی رو میاره و چه دنیای معنایی رو میاره. شما باید رو طول موج اون برید، نه رو طول موج خودتون. همین که ما بشینیم بگیم که چه جوری حرف بزنیم، اونو اون میاره. ببین مراجعه که اومد تو دنیای خودشو و خدای خودشو با خودش میاره تو. حالا تو حتما مکان نیست، پشت خط تلفن شما. اجازه بدید اون حرف بزنه. اجازه بدید او شکایت کنه. اجازه بدید او ابراز کنه. من امروز تماما متکلم وحده بودم. این اصلا مشاوره نیست. حالا تو من دارم درس میدم، مشاوره نیست اینجا. ببینید هر وقت جلسه مشاورتون تموم شد و شما دیدین بیش از یک سوم، یک چهارم اون جلسه حرف زدین، بدونید مشاوره نبوده، پند و انداز و نصیحت بوده، مراجعتون رو گم کرد. شما باید جوری حرف بزنید که گوش داده بشه طرف. بنابراین حرفای شما در واقع یه جوری باشه که او بیشتر ترویج بشه حرف بزنه. یا تیپ نزنین، نوار نزنین، واضح و مبرهن است که آره خدا وجود داره، اسلام وجود داره، ایران عزیز، پایدار باش، مقاوم باش، بیا با هم از این حرفا نزنین. یا مشاور کارش اینه که تحریک کنه تا اون آدم استفراغ کنه، بذارید از نگرانیاش، از حتی نگید این ترست واقع بینانه نیست، نه بذار بگید. ببینید من امروز مجبور بودم کلیات حرف بزنم، ما نیاز به تکنیک و خاص داریم. همین سوال بزرگوار، مشاور تلفنی، کلام، سطح ارتباط کلامی، سطح معناها، مفاهیمی که به کار میره، سازها و گزاره ها رو مراجع با خودش میاره، گوش بدین، اونو پیدا کنین، رو فرکانس اون باش حرف بزنین و حرف زدنتون باید به گونه ای باشه که او بخواد با شما بیشتر حرف بزنه، چون او باید نمایان بشه نه شما. اون تو رابطه شما باید جاری بشه، از سمت خودش بیاد به سمت شما، تو این فاصله خودش رو ببینه، توی فاصله شما خودش جریان پیدا کنه. اگر جریان پیدا نکنه شما مشغول سخنرانی، سخنرانی دیگه این همه شعار مشاوره مشاوره نداره که. پس سوال خیلی خوبی بود که به من فرصت داد بگم سطح کلامی، نوع مفاهیم، نوع تعابیر رو همه رو مراجعه میاره، شما کمک میکنید با استفاده از همونا تا او ارتقا بده. اینا سوال شنیده شدم؟ میکنم سوال ندارم، دوستانتونم هستن. من میخوام اگر اجازه بدید خداحافظی ما با یه نکته ای بگم. ببینید به عنوان نکته خداحافظی، انشالله براتون خیر و مصلحت و از خدا میخوام و سلامتی. ببینید مشاوره قبلش، مشاوره در بحران، اول شما باید اصول کاربردی مشاوره رو اونجور که کمک کنه تا خودشون به خودشون کمک کنن رو یاد بگیرید. نمیگم بلد نیستید، من میگم باید ما بلد باشیم، یعنی کمک به افراد تا بتونن خودشون به خودشون کمک کنن، و این از طریق سخنرانی و پند و نصیحت و اندرز نیست، اینا مشاوره نیست. کلاس درس تو که اتاق مشاوره برقرار کردن، اصول و مفاهیم شناخت درمانی و واقعیت درمانی یاد دادن مشاوره نیست، اینا آموزشه، خیلی هم خوبه، مشاوره نیست. مشاوره سطحی از یاری رسانیه که عمیقه و به فرد کمک میکنه تا خودش به خودش کمک کنه. اون وقت مشاوره در بحران میشه استفاده از اون اصول در بحران. من بحران رو یه خورده گفتم در حد کلی، اونم خیلی کلی بحران رو گفتم و که موفق باشین، براتون دعای خیر دارم، ازتون میخوام که تو این لحظات اذان ظهر برای ما هم شما دعا داشته باشید. انشالله روزهای سخت رو به کمک هم میگذرونیم و محصولش میشه رشد یه ملت، رشد یه فرهنگ، رشد باورهای دینی و ملی یه ملت، و انشالله که سلام، افزایش سلامت و کفایت ما در خدمت رسانی انسانی به دیگران. شما رو به خدا میسپارم، خدا نگهدارتون.